بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در فصل سابق تمام مقامات عارفین را مصنف جمع کرده بود و هر دو نوع سلوکی رو که برای عارفه توضیح داده بود. ما قبلا گفتیم که عارف دو تا سلوک داره، یکی سلوک علل حق و یکی سلوک فعل حق. مصنف در فصل گذشته طوری تعبیر کرد که ناچار بودیم بگیم که برای عارف دو عمله، یکی تخلیه و یکی تحلیه. بعد تخلیه رو به چهار درجه تقسیم کردیم و گفتیم که تحلیه دارای سه درجه است: یکی درجه امعان فلجم، یکی انتهاء علل واحد و یکی وقوف. این تیکه اشتباه گفته شده بوده، من هم به خاطر همین جهت فصل تکرار میکنم. درجات تحلیه بی نهایت، نه ستا. درجات تحلیه بی نهایت، زیرا تحلیه یعنی متحلی شدن به نعوت الهی و نعوت الهی بی نهایت، پس تحلیه به اونها هم بی نهایت. البته منظور از بی نهایت در اینجا بی نهایت شدتیه، نه بی نهایت عددی. عارف از همون ابتدا به تمام اوصاف واجب تعالی متخلق میشه، منتها این تخلق ضعیفیه، این رو هی تقویت میکنه، تخلق قوی میشه، از داره کیفی جلو میره، پیش میره تا میرسه به اون، تا برسه به حدی که استعداد داره. و چون اسماء واجب تعالی شدتاً نامتناهیان، این هرچی هم که جلو بره چون به نامتناهی نمیرسه بازم راه براش بازه. سلام علیکم. پس درجات نامتناهیان، چون هر قدمی که برداره، هر مقداری که در این اسماء در تخلق و اسماء قوی بشه، باز هم جا برای قوت بعدی هست الا الی نهایه. این درجات تحلیه که از تمام این بی نهایت مصنف تعبیر کرده به ممعنون فی جمعین. این ممعنون فی جمعین که در عبارت آمده اشاره به تمام درجات بی نهایت تحلیه است. اون منتهن الی واحد ثم وقوف، اون جزء درجات تحلیه نیست که اشتباها جزء درجات تحلیه شمرده شد. در عبارت مصنف گفتیم که سه تا درجه تحلیه داریم، در حالی که ایشون یکی از درجات تحلیه رو گفته، یعنی یک کنایه آورده که تمام درجات بی نهایت تو این کنایه جمعن. گفته ممعنون فی جمعن، یعنی تمام صفات رو جمع کنه و در این جمع هم امعان داشته باشه. این تمام صفات تحلیه رو گفته، این منتهین الالواحد ثم وقوفون، اینا تتمه بحثه، جز درجات مطلب نیست. این یه مطلب بود که قرار لازم بود عرض بشه. مطلب دوم، ما در فصل‌های قبل گفتیم در فصل 17 هم گفتیم وقتی که سلوک فلحق رو به پایان میرسونه، که البته پایانی هم نداره، بالاخره به مرتبه فنا میرسه. منظور از فنا را هم من باید عرض می کردم که به معنای حلول نیست، به معنای اتحاد نیست، به معنای وحدت هم نیست. تخلق و اخلاق خدا هم همینطوره. تخلق و اخلاق الهی به این معناست که انسان متصف بشه به صفات اضافی خدا و به تنزلات صفات حقیقی او. این معنای تخلقی که عرض نشد در جلسه قبل، باید گفته می شد. تخلق به اخلاق الهی یعنی تخلق به صفات اضافی، به خود صفات اضافی. اما نسبت به صفات حقیقی نمیگیم تخلق به صفات حقیقی، میگیم تخلق به تنزلات صفات حقیقی، چون اصل صفات حقیقی مال خداست، تنزلاتش نصیب انسان میشه. اما تخلق به اخلاق اضافی ابی نداره. یکی از اخلاق اضافی خالقیت. خب حضرت عیسی هم به اذن الله این کارو میکرد که اون خفاش رو تیر رو به اذن الله خلق میکرد از تین. پس تخلق به اخلاق الهی یعنی تخلق به اضافات یک، و تخلق به تنزلات صفات حقیقی دو. دیگه ظاهراً مطلبی در این فصل گذشته باقی نمونده، تکمیل کردم و اون اشتباه رو هم تصحیح کردم. حالا وارد فصل بیستم میشیم. در فصل بیستم مصنف اشاره مختصری میکنه به دو تا از مراتب و درجات سلوک الالحق که قبلا بحثش گذشته. بعد وارد میشه به این که درجات سلوک فلحق رو بیان کنه. میفرماد که ما عبارتی نداریم که بتونه این درجات رو افاده کنه، واگذار میکنیم به خود عارف. خود عارف باید بره و این درجات رو ببینه. پس این فصل مشتمل بر دو مطلب میشه. یکی تذکر دو تا از حالاتی که برای عارف در سلوک الالحق پیدا میشه، و یکی هم اشاره به درجات سلوک فلحق. این دو مطلب در این فصل هست. اما مطلب اول، ما قبلا گفتیم که سلوک الالحق به 9 درجه تقسیم میشه و گفتیم اگر اراده و ریاضت رو هم جزء درجات حساب کنیم مجموعا میشن 11 درجه، ولی اون اراده و ریاضت جزء درجات سلوک نیست به اون معنایی که اون 9 تا دیگه هستن، چون اراده باید همراه درجات باشه، ریاضت هم باید همراه درجات باشه. اما اون درجات نهگانه اینطور بود که هرگاه ما از درجه‌ای فارغ می‌شدیم وارد درجه بعدی می‌شدیم، درجه قبلی دیگه کنار می‌رفت، درجه جدید شروع می‌شد. گفتیم درجه هشتم عبارت از اینه، چون در اینجا فقط به درجه هشتم هم اشاره میشه، من درجه هشتم هم عرض میکنم. درجه هشتم عبارت از این بود که انسان به درجه عرفان برسه، ولی به عرفان خودش به عنوان زینتی برای نفس توجه داشته باشه. و در درجه نهم گفتیم به وضعی پیدا میکنه این عارف که اصلا متوجه عرفان خودش هم نیست، یعنی اصلا اعتنا به اون زینتش نداره، فقط معروف رو که متعلق این عرفانه میبینه، نه خودش رو میبینه و نه عرفان خودش رو، بلکه فقط معروف رو که متعلق عرفانه میبینه. آن هنگامی که انسان عرفانش رو به عنوان زینت نفس ملاحظه میکنه، یعنی در درجه هشتمه، هنوز از شرک پاک نشده و موحد نشده، چون به دو چیز توجه داره، یکی به خدا، یکی به عرفانی که زینت نفسشه و این نوع شرکه. این هنوز واصل نشده وصولاً تام. اما وقتی عرفان رو کنار میذاره، یعنی ندیده میگیره، اگرچه واجد عرفان هست، ولی چنان رفتار میکنه که انهو لم یجده، مثل این که اصلا عارف نشده، فقط تمام توجهش بالکلیه به معروفه، در این هنگام این به مقام توحید رسیده و شرک رو کنار گذاشته. به تعبیر ایشون در گذشته میفرمودن به وصول تام موفق شده، در اینجا میفرماین که خاز لجت الوصول، یعنی به معظم وصول رسیده، به معظم وصول رسیده. خب این بحثی بود در مورد سلوک الالحق که تتمه مباحث گذشته است. اما درباره سلوک فلحق، سلوک فلحق همونطور که عرض کردم الان توضیح مختصر دادم، یعنی انسان در تخلق به اخلاق الهی رو به شدت و رو به قوت سیر کنه. ابتدا که واصل میشه همون مراحل اولیه متخلق به اخلاق الله میشه، ولی این تخلق ممکنه ضعیف باشه، باید این تخلق رو آن به آن تقویت کنه. با هر تقویتی وارد درجه میشه که درجه قوی تریه، و بعد که باز تقویت کرد وارد درجه بعدی میشه و هاشتا لا اله نهایه. خب درجات در اینجا همونطور که توجه کردید ایشون میفرمان که کمتر از درجات قبل نیست، درجات قبل متناهی بودن، ولی این درجات نامتناهیه. در درجات قبل انسان متصف میشد به امور خلقی، خودش رو متزکا میکرد و پاک میکرد از امور خلقی که تخلیه بود، تخلیه میکرد از امور خلقی و از صفات انسانی، از صفات خلقی. اما در این درجه خودش رو متحلی میکنه به صفات الهی. ببینیم امور خلقی اکثرند یا صفات الهی اکثرند؟ پیداست که امور خلقی هر چقدر هم که زیاد باشن بالاخره متناهی هست، اما صفات الهی نامتناهی هست. حالا اگر از جهت تعداد هم نامتناهی نگیریمشون، لااقل از جهت شدت نامتناهی هست. اگر شرط کردم قبلا که تعداد عددن هم نامتناهی هست، زیرا برای خدا کمالات نامتناهی است عددن. اگر این کمال اسماء الله رو توقیفی ندونیم و بر تمام این کمالات اطلاق اسم بکنیم، اسماء هم نامتناهی میشن، چون کمالات نامتناهی هستند، اسماء هم نامتناهی میشن. اما اگر ما اسماء الله رو توقیفی بدونیم، چون اسماء در لسان شریعت محدودن، دیگه نمیتونیم بگیم تعدادشون نامتناهی هستند. کمالات نامتناهی هستند ولی اسماء متناهی هستند عددن. ولی علا ای حال چه ما عددن این اسماء رو نامتناهی بگیریم چه متناهی بگیریم، علا ای حال از نظر شدت نامتناهی، و بحث ما فعلا از نظر شدته. این شخص که متخلق به اخلاق الهی میشه، یعنی بهره ای از این اخلاق میبره، ولی این بهره ممکنه بهره ضعیفی باشه، باید خودش رو تقویت کنه تا قوی تر بشه. هر چقدر هم که قوی تر بشه، باز برای راه برای تقویت بیشتر بازه. بنابراین میشه گفتش که این درجات نامتناهی. اما امور خلقی متناهیان، بالاخره هر چقدر هم که زیاد باشن متناهیان، و تزکیه شخص از این امور بالاخره به نهایت میرسه، برخلاف تحلیه به صفات که هرگز به نهایت نمیرسه. انسان هر چقدر هم که خودشو در این تحلی قوی کنه، باز هم راه برای تقویت هست. همونطور که الهیات یعنی امور الهی اکثرند از امور خلقی، تحلیه به امور الهی هم اکثر و درجات اکثر و درجه هستند از تزکیه از امور خلقی. پس درجات تحلیه بیشتر میشه از درجات تخلیه، یا به تعبیر دیگه درجات سلوک فلحق بیشتر میشه از درجات سلوک الالحق. حالا باید درجات، بعد از اینکه ایشون اشاره ادعا میکنه که این درجات تحلیه بیشترند، باید بیان کنه این درجات رو. خب فصول متعدد تری اونها رو در ظرف 9 فصل متوالی ذکر، اینا رو با در فصل در فصول بی‌نهایت ذکر بکنه. می‌فرماد که این درجات طوری هستن که نه لفظی برای بیان اونها داریم، نه میتونیم عبارتی برای تشریحشون تشکیل بدیم، و نه هم میتونیم به دیگران تفهیم کنیم. سه تا مطلب. اولا الفاظ نداریم، یعنی الفاظ مفرده نداریم که بخواهیم این معانی رو در قالب الفاظ بریزیم. ثانیا وقتی الفاظ نداشتیم، عبارت که مرکب من الالفاظ به دست نمیاد، برای اون امکان نداره که ما عبارتی مرکب از الفاظ درست کنیم و با عبارت بخوام این درجات رو بیان کنیم. ثالثاً درجات، درجاتی نیستن که با عقل تعقل بشن، با وهم، با خیال، با عقل درک بشن. اینا فقط با عین الیقین درک میشن. پس ما نمیتونیم اینها رو با هیچ عبارتی تفهیم هم بکنیم. بر فرضم تونستیم الفاظ داشته باشیم، بر فرضم عبارت تشکیل دادیم، اما باز هم در تفهیمش لنگی میریم، نمیتونیم اونها رو با مطلبی افاده کنیم، یعنی وسیله‌ای برای فهم نداریم. حالا برفرض وسیله‌ای برای گفتن داشتیم، وسیله برای فهم نداریم، یعنی شخصی که این کلام ما رو میشنوه باز چیزی نمیفهمه، اون درجات رو نمیفهمه. درجات فقط باید با مشاهده معلوم بشه. به این مناسبت ما سعی نمی‌کنیم که این درجات رو توضیح بدیم، چون اصلا امکانش برامون نیست. ما گذار می‌کنیم به خود عارف، میگیم تو خودت برو و تمام درجات رو از نزدیک مشاهده کن. اینم توضیحی که ایشون در این فصل میده. اشارت من آثر الارفان للارفان فقط قال به ثانی، کسی که عرفان را به خاطر اینکه عرفانه انتخاب کنه، نه به خاطر معروف، بلکه به خاطر خود عرفان، یعنی به خاطر اینکه زینتی سرای نفس انتخابش کنه، فقط قال به ثانی، قائل به خدای دوم شده، مشرک شده. دوتا خدا قائله، دوتا معبود قائله، یک معبود همون معروفه، یک معبود همین عرفانه که زینت نفسشه. اما و من وجد العرفان که انه لا یجده، که انه لا یجده، اگر کسی عرفان رو بیابد، یعنی واجد عرفان بشه، داشته باشه عرفان رو، ولی بی توجه به این عرفان باشه، به این صورت که انه لا یجده، به منزله این که اصلا هنو نیافتش، مثل انسانی که خالی از عرفان باشه، ولی یجد المعروفه به، بلکه اینطور باشه که با اون عرفانی که واجد شده معروفش رو بیابد، یجد المعروف را بهی، یعنی به سبب اون عرفان. اگر انسانی باشه به این درجه برسه که عرفانش وسیله رسیدن به معروف باشه، نه عرفانش مورد توجهش باشه، این فقط خاز لجت الوصول، لجه یعنی معظم، معظم وصول رو فرو رفته و در معظم وصول فرو رفته. حالا بقیه درجات وصول رو که درجات تحلیه هستن باید طی کنه. و هناکه، یعنی اینجایی که به لجه وصول وارد شد، درجاتون لیست اقل من درجات ما قبله، من درجات ما قبله، هناکه یعنی همین جایی که الان گفتیم لجت الوصول وارد شد. خب الان ما در ذکرمون لجت الوصول خیلی نزدیکه، خاز لجت الوصول و هناکه، باید ها هنا میگفتیم، چون الان داریم اشاره میکنیم به همین امری که الان نزدیک ذکرش کردیم، منتها به خاطر اینکه اون لجت الوصول مقام عالی و مرتفع داره و از دسترس اکثر مردم بیرونه، اسم اشاره رو اسم اشاره بعید ذکر کردن تا عظمت اون مقام رو بیان کرده باشن. و هناکنی در اون وقتی که در اون جایی که لجت الوصول حاصل میشه، که درجات تزکیه تموم میشه و تحلیه میخواد شروع بشه، درجاتون درجاتی وجود دارد که لیست اقل من درجات ما قبله، از درجات ما قبل کمتر نیست بلکه بیشتره، یعنی حتی بی نهایته. درجات ما قبل یعنی درجات تزکیه، یعنی درجات سلوک الالحق. آثر نافی هل اختصار، ما در این درجات انتخاب کردیم اختصار رو، یعنی دیگه بیان نمی کنیم، نه اینکه میتونیم و بیان نمی کنیم، نمیتونیم بیان کنیم. چرا آثر نافی هل اختصار؟ فإنها لا یفهم هل حدیث و لا تشرح هل عباره و لا یکشف المقال انها غیر الخیال. حدیث و داستان و گفتار نمیتونه تفهیم کنه این درجات رو، اصلا قابل فهمیدن نیستن، اینا قابل مشاهده شدنن، نه قابل فهمیدن. بر فرضم عبارت داشته باشیم نمیتونیم تفهیمش کنیم. ولا تشرح و حل عباره، عبارتی نمیتونه اینا رو شرح بده، چون اصلا لفظی برای این معانی وضع نشده. تا ما از اون لفظ ترکیب عبارتی درست کنیم و به مخاطبمون القا کنیم. ولا یکشف المقال عنها، هیچ گفتاری نمیتونه پرده از این درجات برداره، غیر الخیال. این غیر الخیال استثنای منقطعه، چون در مستثنامن داخل نبوده، مستثنامن مقاله، مقال یعنی گفتار، خیال غیر گفتاره، پس اصلا داخل در این مقال نبوده، بنابراین استثناش میشه استثنا منقطع. اما معنای عبارت اینه که خیال ممکنه مقداری بتونه از اون درجات کشف کنه و پرده برداره، چون بعدا در ظاهرا فصل 20 نبت عاشره خواهیم گفت، بله در فصل 20 صفحه 409، در اونجا خواهیم گفت که امور الهی رو که سر ما مشاهده میکنه، خیالمون حکایت میکنه، قوه خیال میتونه حکایت کند از مشهودات سر. اما حکایت شکایت بعیدیه، به اندازه توان خود شکایت میکنه، اما بعد المشاهده. پس عبارت نمیتونه کشف کنه از این از اون درجات. بله خیال میتونه کشف کنه، یعنی میتونه به وسیله حکایت کاشف بشه، اونم تازه خیال خود عارف. عارف هم که نمیتونه خیالش رو به من منتقل کنه، خیال خود عارف بعد المشاهده حکایت میکنه. پس مشاهده کاشف است. غیر از مشاهده اگر بخوام کاشف رو پیدا کنیم، خیال رو پیدا میکنیم. مقال نمیتونه کاشف باشه، گفتار کاشف نیست. و لا یکشف المقال عنها، مقال نمیتونه از این درجات کاشف باشه غیر از خیال. ولی خیال میتونه کاشف باشه، اما چه نوع کشفی؟ کشف بسیار بعیدی. اون هم عرض کردم برای خود عارف. خب حالا ما توضیح ندادیم، اگه کسی دوست داره که این درجات رو متوجه بشه، به توضیح ما و دیگران منتظر توضیح ما و دیگران نباشه، چون توضیح ممکن نیست، بلکه خودش راه بیفته، درجه به درجه جلو بره تا این درجات رو یک کیفیت از دیگری مشاهده کنه. و من احب ان یتعرفها فلیتدرج، اگر کسی میخواد این درجات رو آشنا بشه و بشناسه، فلیتدرج یعنی درجه درجه بالا بره، از این نردبان بالا بره، در پله پله بالا بره. الا ان یسیر من اهل المشاهده دون المشافه، تا اینکه اهل مشاهده بشه نه اهل مشافهه، یعنی بره چیزی رو ببینه نه چیزی رو بشنوه. ما الان که داریم عرفان رو میخونیم، اون چه که دیگران ادعای مشاهده شو دارن میشنویم، یعنی با مشافهه با گفتار سر و کار داریم، نه با مشاهده و دیدار. اما اگر از اهل مشاهده شدیم دیگه به مشافه احتیاج نداریم، بلکه مشاهده رو تقریبا شاید مزاحم هم بدونیم مشافه رو. اگر کسی از اهل مشاهده بشه این درجات رو میابه. الا ان یسیر من اهل المشاهده دون المشافه، و الا ان یسیر من الواصلین الى العین دون السامعین للاثر، بریم از کسانی بشیم که به خود اون شی رسیدیم، واصلین الی العین، به اون شی که عینیت داره و خارجیت داره رسیدیم. دون السامعین للاثر، نه اینکه اثر رسیدن دیگران رو بشنویم و برای ما نقل کنن بگن ما رفتیم و این چنین مشاهده کردیم. اونا بر فرضم که بتونن مشاهدهشون رو برای ما بگن، ما چیز آیدمون نمیشه. بله خیال اونها همونطوری که گفتیم کاشف میشه. اگر یه چیزایی برای ما نقل کردن، خیال ما هم یه چیزی ترسیم میکنه، اما خیال اونها حکایت بعید میکنه، خیال ما که از مشافهه فهمیده حکایت بعیدتر میکنه. یعنی دیگه تقریبا میشه گفت چیزی آید ما نشده جز یه مشت مفاهیم که معلوم نیست این مفاهیم نشون بده، بلکه واقعا هم نشون نمیده اون چرا که در واقع بوده. خب شرحی که خواجه نوشته دیگه تقریبا همونهاییست که در متن بوده و توضیح شرط شده، از رو میخونم. الارفان حالتون در عارف، ایشون اولا ثابت میکنه که عرفان غیر از خداست، چون عرفان حالت عارفه و انسان رو واصل میکنه به معروف و غیر معروفه. حالت انسان غیر از خداست، حالتیست که برای انسان پیش میاد عرفان. پس اگر ما عرفان رو در کنار خدا مورد توجه قرار بدیم، غیر رو در کنار خدا مورد توجه قرار دادیم و میشیم مشرک. العرفان حالت للعارف بالقیاس الی المعروف، حالتی است که عارف نسبت به معروف پیدا میکنه، یعنی شناخت معروف. فهیه این عرفان، یعنی این حالت، لامحال غیر از معروفه، چون حالتی است برای انسان در حالی که معروف حالتی برای انسان نیست، خالق انسانه. فمن کان غرضه من العرفان نفس العرفان، نفس العرفان، اگر کسی غرضش از عرفان خود عرفان باشه، یعنی این زینت رو ملاحظه کنه و مورد توجه قرار بده، فهو لیس من الموحدین، لانه یرید مع الحق شیئا غیر الحق را، که مشرک میشه به شرک عرفانی.
استدلال خود در جهان
اون حالت رو، نه اصطلاحات که مهم نیست. و هذهی حال المتبجه به زینت ذاته، متبجه هم هست متبهج هم میتونیم داشته باشیم، هر دو جورش درست. البته شدامه متبهج متبجه قبلا اونی که میتونیم داشته باشیم، ولی مبتهج 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 باهی دو چشم میتونیم داشته باشیم، متبجه هم که اینجا نوشته باهی جیمی، هر دوش هم یک معناست، یعنی فرح سرور ابتهاج، هر دو معناش یکیه. قبلا این نرس کرده بودم بله هر دوش هست. و هذهی حال المتوجه به زینت ذاته، حال کسیست که توجه به زینت ذاتش پیدا کنه، یعنی ابتهاج پیدا کنه، خوشش بیاد از این عرفانی که زینت ذات شده، توجه به این زینت داشته باشه. اینو در فصل 18 هم گفتیم. و توجه به زینت ذات من حیثیت ذات و امکان بالحق تیهون، در فصل 17 هم اینو توضیح دادیم. 18 هم حاضری حال المتوجه به زینت ذاته و امکان بالحق، ولو این زینتش زینت بالحقه یا ابتهاجش ابتهاج بالحقه، ولی چون توجهش به عرفان هم هست و به این زینت هم هست، توجه به غیر خدا پیدا کرده و میشه مشرک، موحد نیست. اما من عرف الحق و قاب عن ذاته، کسی که خدا رو بشناسه و از ذات خودش و همچنین از زینتهای ذات خودش غائب بشه، اگه از ذات خودش غائب بشه، فهو غائب لا محاله عن العرفان الذي هو لذاته، از زینت ذاتش هم که عرفانه غایب میشه، اگر از ذاتش غایب شد، خب از متعلقات ذاتش هم که از جمله عرفانه غایب میشه، اون وقت فهو قد وجد العرفان که انه لا یجدو، عرفان رو میابد به این صورت که انه نیافته، بل یجد المعروف فقط. خب اگر کسی اینطور باشه، و هو الخائز لجة الوصول، ای معظم الوصول، اینا رو توضیح دادم. و هناک درجاتون، هناکنی در این مقامی که انسان به درجه وصول میرسه، درجاتی وجود دارد که هی درجات و تحلیه بالامور الوجودیه، در سلوک الالحق درجات تخلیه از امور تخلیه، درجات تخلیه بود که انسان خودش از امور خلقی تخلیه میکرد، حالا درجات تحلیه است، خودش رو متزین میکنه به امور وجودی که عبارتن نعوت الهیه. هی درجات تحلیت بالامور الوجودیه التي صفت امور وجودی است، صفت درجات نیست. امور وجودی نعوت الهی هست، پس تحلیه به امور وجودی یعنی تحلیه به نعوت الهی. و هی این درجات تحلیه لیست به اقل من درجات ما قبله، از درجات ما قبلش کمتر نیست بلکه بیشتره. در ما قبل چی هن؟ اعنی درجات ما قبل چی هن؟ اعنی درجات تزکی هم من الامور خلقی هن. این که انسان خودش از امور خلقی تزکیه کنه، خلقیه نخونید، خلقیه. التی تعود و الى الاوصاف الادمیه، امور خلقیه همه نواقص هند، پس میشن اوصاف ادمی. انسان باید خودش از اون نواقص خالی کنه، از امور ادمی خالی کنه. پس تحلیه یعنی متصف شدن به امور وجودی، تخلیه یعنی خالی شدن از امور ادمی، و به تعبیر دیگه تحلیه یعنی متصف شدن به صفات الهی، تخلیه یعنی خالی شدن از صفات خلقی. و ذالک، ذالک یعنی این اقل نبودن درجات تحلیه نسبت به درجات تخلیه به این جهت است که در تحلیه الهیات مطرح است و در تخلیه خلقیات مطرحه. الهیات اکثرند از خلقیات، پس درجات تحلیه که درش الهیات مطرحه بیشتر از درجات تخلیه است که درش خلقیات مطرحه. و ذالکه یعنی اقل نبودن درجات تحلیه نسبت به درجات تخلیه به این جهت است که الهیات محیطند بر عالم و غیر متناهی هند، اما خلقیات محات و بها هستند و متناهی. پس الهیات اکثرند و خلقیات اقلند. به همین جهت هم درجات تحلیه اکثره و درجات تخلیه اقل. و الهازا نه به این که الهیات محیطند و خلقیات محاطبه ها هستند، نه، الهازا یعنی به عدم تناهی الهیات که فقط به الهیات مربوطه، کار به مقایسه نداریم. و الهازا یعنی به این که الهیات محیطند و غیر متناهی. اشیر فی قوله عز من قائل قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، که این آیه اشاره داره به عدم تناهی کلمات و صفات الهی. یعنی اگر بخواد دریا مرکب بشه برای اینکه کلمات رب و صفات خدا با اون مرکب نوشته بشه، قبل از اینکه کلمات تموم بشه دریا تموم میشه، مرکب تموم میشه. معناش اینه که کلمات ما بی نهایته، یا هم نمیتونه به نوشتن کلمات وفا کنه. کلمات بیشتر از نعوتن، بیشتر از بحرن.
کلمات تمام میشن؟
نه، بحر تمام میشه. بله، و منظور همون بی‌نهایت بودنه. بله، منظور بی‌نهایت بودن. اگرچه این دو جور میشه، بحث تموم بشه کلمات تموم نشن، ممکنه بحث تموم بشه یه دونه کلمه اضافه بیاد اون نشده باشه، ممکنه مثلا باز بی‌نهایت کلمه نشه باشه. ولی منظور مسلم اون دوفونی، همون چیزی که میفرمایید از خارج ما میدونیم، ولی خب ظاهر آیه بله؟ آیه بله، آیه میخواد با مثال زدن به دریا و اینها میخواد بی نهایت رو ثابت کنه. اگرچه ما وقتی که بخوام دقت بکنیم و به ظهور توجه نکنیم و اون روش و سیاق آیه رو ملاحظه نکنیم، میتونیم بگیم که دریا تموم میشه و یه دونه کلمه باقی میمونه. این در صورتی که ما به ظهور آیه و به اون سیاق آیه توجه نکنیم. سیاق آیه مهمه که اون میخواد بی نهایت رو بفهمونه. خب از زمین قائل رو من قبلا ترکیب کردم و معناشو گفتم، منتها یه چیزشو گفتم یادم نیست، حالا اون چیز رو مرز بکنم که دیگه تشمیل بشه. گفتم من قائل تمیزه، تمیزه برای نسبت، نسبتی که از اون نسبت رو افاده میکنه. از نسبت فعل است، فاعل که اللهه. این نسبت مشخص نیست که عزیز از خدا به چه حیث، به حیث این که عالمه عزیزه، به حیث این که قادره عزیزه، یا به حیث این که قائله عزیزه. این تمیز میاد که حیثیت عزت، حیثیت نسبت رو معین کنه. از زمین قائل تمیز. و گفتیم که یعنی غیر قابل نفوذ، از زمین غیر قابل نفوذ، یعنی خدا قائلیست که قابل نفوذ نیست، مافوق نداره، کسی نمیتونه در قولش رخنه کنه. این معنی از زمین قائل. اما عرض کردم تمیز رو ما در وقتی که مفرد، تمیز از مفرد باشه، تمیز برای مفرد باشه، با من مجرور میکنیم بدون شرط. میگیم مثلا خاتمون من فزته، در حالی که خاتمون فزتن بوده، اون خاتمون من فزت. اما تمیز نسبت رو با شرط ما میتونیم مجرور به من قرار بدیم، و اون شرط اینه که این تمیز جانشین فاعلی، مبتدایی، مفعولی نشده باشه، جانشینی صفا نشه. یعنی در کلام نشه اون رو ما فاعل یا مفعول یا مبتدا قرار بدیم. اینجا ببینید قائل نمیتونیم این عمل رو باشه انجام بدیم، یعنی میگیم قائل بشه فاعل عزه و نمیشه مفعول عزه و نمیشه مبتدا. این چنین تمیزی که قابل نیست که هم مبتدا بشه یا مفعول بشه یا فاعل بشه، این چنین تمیزی میتونه به من مشروع بشه. نمیشه، یعنی معنا خراب میشه. نه، شما من اینو متوجه هستم از نظر ادبی، ولی از قائلون، ولی معناش چیه؟ از قائلون یعنی چی؟
یعنی
پس باید دنباله بیارید همین عبارت از زمین قائل رو نگاه کنید ببینید نمیشه چیزش کرد، نمیشه مفتداش، نمیشه خبرش کرد، نمیشه مفتداش کرد، نمیشه
قائل مفتد.
همین خصوصیت اجازه نمیده دیگه. بالاخره در کلام نمیتونیم این کار رو بکنیم، در این کلامی که رسیده نمیتونیم فاعل قرارش بدیم، حالا به هر جهتی، ولو خود قائل قابل هست که فاعل قرار بگیره، ولی تو این کلام نمیتونه، چه عبارت جور در نمیاد. خب اینم دیگه تتم بشه، انشالله هر وقت دیگه به اعظم این قائل رسیدیم که نمیدونم حالا در پیش داریم یا نداریم، دیگه احتیاج به ترکیب نداره، چون قبلا هم ترکیبش کردم منتها ناقص گفته، حالا دیگه تکمیل شد. فل ارتقا فی تلک درجات سلوکن الالله، ارتقا در این درجات سلوک الالله، فی تلک درجات، درجاتی که تزکیه من الامور الخلقیه به حساب می آمد، این سلوک الالله، ارتقا در اون درجات قبلی سلوک الالله، و فی هذه در این درجات بی نهایتی که تحلیه به امور خلق، به امور وجودیه یعنی نعوت الهی است، سلوک فلاه، و هر دو سلوک ینتهی بالفنای فی توحید، هر دو در با فنای در توحید منتهی میشن. منتهی شدن عبارت صفحه 388 اون فصل 19 هم. فصل 19 هم رو توجه بکنید، آخر فصل 19 هم داشتیم منتهین الالواحد ثم وقوف، منتهین الالواحد، اول در گفتیم الارفان مبتدا اون من تفریق و نفس و ترک و رفس، این اشاره بود به درجات سلوک الالله. مؤمنون فی جمع هو جمع صفات الحق لذات المریدت به صدق، اشاره بود به درجات سلوک فلاح. بعد هر دو منتهن الالواحد، اینجا میگه ینته سلوکان بالفلاف توحید، اونجا گفت منتهن الالواحد، این همون حرفیست که در فصل 19 هم گفتیم، اینجا دوباره داریم تکرار میکنیم، هر دو سلوک منتهی میشن بالفلاف توحید. اما انتها یعنی چی؟ انتها یعنی توقف. قبلا هم یادتون هست در ثم وقوفون عرض کردن که معنایی نیستش که عارف متوقف میشه و از حرکت میمونه، چون هیچ وقت انسان در طول عمرش از حرکت کمالی نباید توقف کنه، همیشه انسان در حال حرکت به سمت کماله. وقوف داره یعنی از این درجه، درجه بالاتری که سنخش فرق کنه نداریم، همین درجه باید تا بی نهایت بره، درجه بالاتری که سنخش با این درجه فرق نداریم. در درجات سلوک توجه کردیم که سنخ ها فرق میکرد، درجه دوم سنخش با درجه سلوک الالله، درجه دوم سنخش با سنخ با درجه اول فرق میکرد، درجه نهم با درجه هشتم سنخش فرق میکرد، یعنی در درجه هشتم توجه داشت به خدا و به عرفان، در درجه نهم فقط توجه داره به خدا، اصلا عوض میشه، درجه عوض میشه. اما در این درجات تعلیه درجه عوض نمیشه، همش سره در اسماء الهیه، همش تخلق به اخلاق الهیه، سنخ عوض نمیشه، ولی همین تخلق به اخلاق الهی تا بی‌نهایت میره. پس منظور از وقوف این نیست که متوقف بشه، منظور اینه که دیگه به درجه بالاتر نمیتونه بره، درجه بالاتری که سنخش فرق کنه، چون همچین درجه دیگه ما نداریم. در اینجام که ایشون میگه ینتهی، نه اینکه سلوکان منتهی بشن، انسان دیگه سلوکش تموم بشه، انسان هیچ وقت سلوکش تموم نمیشه، ینتهی سلوکان یعنی دیگه درجه‌ای که مسانخ با تخلق به اخلاق الهی باشه و بعد از تخلق به اخلاق الهی قرار گرفته باشه نداریم، لذا عارف باید توقف کنه، توقع سلوک درجه بعد رو نداشته باشه، چون درجه بعد این وجود نداره، همین درجه‌ای که الان توش وارد شده همین بی‌نهایت، اینو تا جایی که میتونه برسه. پس منظور از ینتهی مهم نباشه، منظور نیستش که انسان حرکتش رو متوقف کنه، و ینتهی سلوکان به فنای فی توحید. بله خواجه عبارت بعدی مصنف رو میخواد تشریح کنه، عبارت بعدی مصنف این بود که فإنها لا يفهم الحديث ولا تشرح العبارة ولا يكشف المقال عنها غير الخيال. اون دو فراز اولش رو لا یفهم اهل حدیث و لا تشرح العباره رو ایشون بیان میکنه. در پایان فصل هم اون لا یکشف المقال عنها غیر الخیال رو ذکر میکنه. همین دو مطلب باقی مونده از فصل. اما مطلب اول میفرماد که هر لغتی از طریق واضعی وضع میشه، هر کلمه از طریق واضعی وضع میشه. راه وضع هم اینه که ابتدا واضع معنایی رو تصور میکنه، بعد در مقابل اون معنای متصور لفظی رو علامت قرار میده، میگه این لفظ رو علامت قرار دادن برای این معنا، هر وقت این لفظ گفته شد شما اون معنا رو متوجه بشید. پس لفظ علامت هست برای معنایی که تصور بشه. چه واضعی میتونه درجات تحلیه رو تصور کنه تا براش لفظ جعل کنه؟ هیچ واضعی نمیتونه معنی درجات تحلیه رو تصور کنه. اصلا درجات تحلیه تصور شدنی نیستن. حالا نه تنها از ناحیه عوام که خیلی از واضعی این عوام هست، نه تنها از ناحیه عوام قابل تصور نیست، از ناحیه خواص هم قابل تصور نیست، فقط قابل مشاهده است. پس اصلا امکان تصور نیست که براش لفظی جعل بشه. پس نمیتونن لفظ جعل کنن. وقتی نتونستن جعل کنن نمیتونن عبارت تشکیل بدن. البته معنای وضع من هنوز کامل نگفتم، تکمیلش بکنم. معنایی رو واضع تصور میکنه، بعد این معنا رو میفرسته در خزینه حفظش میکنه، بعد دو مرتبه این معنا رو متذکر میشه، بعد از تذکر برای این معنا لفظی رو علامت قرار میده. البته این راهی که خواجه فرموده کلیت نداره، ممکنه شخصی معنایی رو متوجه بشه و این مسیر طولانی رو سریع طی کنه. البته با حرف خواجه منافات نداره، این مسیر با طی بشه، ولی ممکنه سریع طی بشه. یه نفر استعدادش خیلی قویه، سریعا طی میکنه. و الا ابتدا اینطور نیست که تا معنا به ذهن آمد لفظ براش جلب بشه. این معنا مدتی باید تحلیل بشه. کجا تحلیل میشه؟ میره تو خزانه، دو مرتبه خزانه حفظ حافظه، بعد دو مرتبه تذکر داده میشه. این تحلیل کردن یعنی همین، هی میارسش دوباره مطالعهش میکنه، دو مرتبه میذارسش کنار مطالعه میکنه، تا آخر سر تصمیم میگیره که این لفظ رو براش جلب کنه. این مال افراد معمولیه. بله افراد غیر معمولی داریم که این کارا رو سریع انجام میدن. میبینیم معنا به ذهنش اومد، لفظ جلب کرد، این مسیر رو طی کرده، منتها به سرعت طی کرده. پس در هر جعلی این کار رو لازم داریم، معنا به ذهن بیاد و بعد تحلیل بشه. این تحلیل این مسیر رو اقتضا میکنه و ممکنه این مسیر طولانی طی بشه، ممکنه خیلی سریع طی بشه. الهیال بعد از اینکه معنا به ذهن اومد، این مسیر طی شد، وقت لفظی برای این معنا جعل میشه، لفظی برای معنا جعل میشه. خب حالا اگر معنایی بود که به ذهن نمی آمد، این اصلا تصور شدنی نیست که بعدش ما بخوام در خزانه حافظه ذخیرش کنیم، بعدم متذکرش بشیم و بعدم لفظی براش جعل کنیم. و درجات تعلی از این سنخ، از این قبیله که به ذهن نمی آن، پس لفظی برای تفهیم اونها ممکن الجعل نیست. اگر لفظ جعل نشد، اگر لفظ جعل نشد عبارت هم تشکیل نمیشه، چون عبارت از الفاظ درست میشه. اگه ما الفاظی رو نداشتیم، الفاظ مفردی رو نداشتیم، عبارت رو هم که همون الفاظ مرکبه هستن نخواهیم داشت. خواجه اشاره خوبی به این داره که چطور واضع نمیتونه این معنا رو تصور کنه. میفرماد که تصور با قوای حیوانیه ما انجام میشه، یا حد اکثر با قوه عقل ما. تصور با قوای بدنی ما انجام میشه، این تخیل، توهم. اصلا این کارا که الان عرض کردیم، فرستادن معنا در حافظه، بعد متذکر شدن این معنا به وسیله ذاکره، اینا اگر توجه کنید تمام اینا به وسیله قوای جزئیه و قوای مادی انجام میگیره. حافظه همونطور که قبلا گفته شده از قوای مادی است، ذاکره همچنین، متخیله، متوهمه که واهمه خوب معنا رو درک میکنه، اینا همشون از قوای بدنیه. انسان کی میتونه به درجات تحلیه برسه؟ وقتی از خودش غایب میشه، همونطور که عرض کردیم خودشو دیگه نمیبینه. یعنی خودش تعطیل میشه تا چه برسه قواش. وقتی انسانی باید این معانی رو ببینه که خودشو و به طریق اولا قواشو کنار گذاشته باشه. حالا واضح میخواد با همین قوای بدنی که حتما باید کنار گذاشته بشه تا این معنا درک بشه، میخواد با همین قوای بدنی این معنا رو درک بکنه، ممکن نیست. توجه شدن چی میفرمان؟ میفرمان که انسان اگر بخواد این معانی رو مشاهده کنه باید خودشو ترک بکنه تا چه برسه قوای بدنیشو. واضح باید این معانی رو با قوای بدنی بیابه تا بتونه لفظانشون جلب کنه. این معنا دست کسی میاد که ما بعد قوای بدنیش رو که خودش رها کرده باشه تا چه برسه قوای بدنیشو. و وقتی قوای بدنی رها بشه دیگه امکان وزن نیست، چون وزن باید از طریق قوای بدنی صورت بگیره. و انسانی میتونه این معانی رو درک بکنه که قوای بدنی و ما بعد قوای بدنی یعنی خودش هم رها کرده باشه. از دیگه وسیله برای درک این معانی نخواهد داشت و بخواد جعل لفظ بکنه. در برگشتش چی میبینه؟ خب در برگشتش چی میبینه؟ متوجه شدم. در برگشتش چی میبینه؟ اونایی که قبلا دیده الان پیشش چی جوری حاضره؟ گفتیم بالخیال.
برای همون این لفظ رو هست
میتونه برای خیال لفظ وضع کنه، ولی به همون اندازه که خیال معنا رو نشون میده این لفظا میتونه اون نشون بده. همین است که ما الان داریم میگیم. اصولاً
من به صادق الان فقط
چی میگه مثلا که بتونه اون غمو برسونه؟ خیلی کلمه بعیدی میگه. اگه من غم و وجدان نشرده میگم، از این کلمه شما چی میفهمیدم؟ شما میفهمید غم. اگر من غم رو وجدان نشرده بودم، از این کلمه غم چی میفهمم؟ هیچ. میتونه وضع کنه، عرض میکنم میتونه وضع کنه در مقابل اون معنایی که به خیال میاد. اون معنایی که به خیال میاد چقدر فاصله داره با اون معنایی که مشاهده شده؟ اصلا فاصله بی‌نهایت تا بی‌نهایته. اون میتونه لفظ جعل کنه، اون قبول داریم، میتونه لفظی جعل کنه که فقط اون معنای خیالی رو افاده کنه، نه اون معنای واقعی رو. و اینم چیز به جعل کردن دیگه. ما الان داریم همینا رو میگیم دیگه، وقتی میگیم تخلق و اخلاق الهی، وقتی میگیم بی‌نهایت درجه، همین مطالب خیالی رو داریم توضیح میدیم. ما داریم بیان میکنیم درجات رو. تا چی جور بیان
میکنیم؟
بله؟ نه اونا نمیتونه. همین بحث همینه که طی کرده رفته دیده.
اونا
فقط
حضرت
میکردن مثلا مطالب رو با لفظ به هم بگن. نه خیلی اصلا قابل نیست، قابل نیست الفاظ گفته بشه، مگر اشاره کنه اونم خیالش دوباره حرکت تحریک میشه. ولی الان که مشاهده نمی کنه. اگر قبلا مشاهده در حال مشاهده باشه که حرف این آقا نمی فهمه، اون تو حال خودشه. اگر حال مشاهدهش تموم شده باشه، کنار هم نشستن دارن به هم دیگه میگن، خیالاتشون رو به هم رد و بدل میکنن، مشاهداتشون نمیتونه رد و بدل کنه. هر چی هست در محدود خیال داره انجام میگیره، لفظ هم در محدود خیاله، تصور هم در محدود خیاله. اون بالاترش رو هر کس برای خودش مشاهده میکنه، هیچ کی نمیتونه به دیگری منتقل کنه. نه، نظر آقایون این نیست. نظر آقایون اینه که قوا هم تعطیل میشه در وقتی که داره مشاهده میکنه، چشمش هیچ رو نمیبینه، گوشش هیچ صدایی رو نمیشنوه. این ایشون در نبت دهم هم میگه، در نبت دهم نه برای شخصی که به این حد از علو رسیده، بلکه برای شخصی که داره در یه مسئله قامدی تفکر میکنه که خیلی پایین تر از اینه، میگه گوشش نمیشنوه، چشمش نمیبینه. و تجربه میشه گاهی آدم وقتی در یه مسئله دقیقی فرو رفته و داره فکر میکنه، صداش هم میکنه نمیفهمه، از کنارش کسی رد میشه نمیبینه. این اتفاق میفته برای کسانی که در حال تفکرن، که تفکر خیلی درجهش پایین تر از این مشاهده است. و اشخاصی که به درجه عالی مشاهده رسیدن، وقتی دارن اون عالم رو مشاهده میکنن، اصلا هیچی حالشون نیست، تمام قوا تعطیله، واقعا تعطیله. این قوا ما ما رو در رسیدن به اون مقام کمک میکنن، ولی وقتی رسیدیم به اون مقام دیگه منعزلن، کاری ازشون بر نمیاد. در رسیدن به اون مقام ما رو هم تو که قبلا گفتیم کمک میکنن، ولی وقتی ما رفتیم به اون مقام رسیدیم و مشغول مشاهده شدیم، در حالت فنا بودیم، در حالت محو بودیم، نه در حالت سهو، در حالت محو سهو با ساتو به جینی که مقابل محو، اگه در حالت محو باشیم هیچی حالمون نمیشه. همونطور که در مثالش قبلا رو بحث کردم، در مورد حضرت امیر گفته میشه که تیر از پاشون کشیدن، خب مگه ایشون لامسه نداشته؟ لامسه اون وقت تحتیل بودتن، متوجه نشدن چون در حالت محو بودن. خودش هم اصلا انسان نمیبینه در اون حالت خودشون. بله بعد که برمیگرده چرا؟ بعد که از اون حالت محو در میاد حالت صحو پیدا میکنه چرا خودش هم میبینه؟ این میشه آدم عادی. البته آدم عادی متوجه، نه آدم عادی غافل. چی؟ نه اونا تحتیل میشه، اونا یه وقتی به اونام تحتیل شد، چون موت اختیاری هم ما داریم، موت اختیاری هم داریم، یه وقتی دیدیم که واقعا اون دختر ضربان قلب و اینام تحتیل شد. البته مصنف در نمت دهم میگه گاهی قوه حاضری تعطیل میشه، 40 روز غذا نمیخوره طرف، این 40 روز مثلا گاهی یک سال، اینو با یه بادون سر میکنه، این چجوری میشه قوه حاضری تعطیل میکنه؟ چجوری تعطیل میشه؟ انشالله بحثش میاد. یعنی اینطور نیست که غیر اختیاریاش هم تعطیل نشه، بعضی غیر اختیاریاش هم تعطیل میشه. اگر در حالت محو باشه، فرض کنید 5-6 روز در حالت محو باشه، این اصلا قضا احتیاج نداره، نه که برست نمیشه، اصلا برست هم نمیشه، قضا احتیاج بده نمیکنه. حالا قلبش میزنه اون دیگه باید امتحان کنه، احتمالا ضربان قلب توقف نمیکنه مگه در موت اختیاری باشه.